السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف باشیم، صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. حالا اگر قرار تعداد محدود باشه، صلواتش که نباید که مثل تعدادش محدود باشه، که هر چقدر عشق و علاقه داریم که در این فاطمیهی که در پیش داریم جذبه های فاطمی شامل حال همه ما بشود، ما رو تو دنیا منتسبمون به حضرت فاطمه ببینن، تو آخرت شفیعمون حضرت فاطمه سلام الله علیها باشد، صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. نه هر کاری بکنیم صلوات علماییه، صلوات بالاخره فاطمی فرستاده نمیشه، یک صلوات فاطمی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در محضر حدیث عنوان بصری بودیم با مقدمات طولانی که بیان شد خدمت دوستان و نکاتی که ذیل این مقدمه وصول عنوان خدمت امام صادق علیه السلام گذشت. وقتی که خدمت حضرت رسید و اون سؤالشون رو مطرح کردن و تقاضاشون رو که استفاده از امام صادق علیه السلام بود، بهره‌مند شدن از ایشون بود، حضرت با این بیان شریف آغاز کردن که یا ابا عبدالله، خطاب به عنوان بصری، یا ابا عبدالله لیس العلم بالتعلم انما هو نور یقع فی قلب من یرید الله تبارک و تعالی، که ان یهدیه، که این علم نوری است که در قلب هر کسی که خدای سبحان اراده بکنه هدایتش رو قرار میدهد. خیلی این لطافته که خدای سبحان اراده بکند هدایتش رو. این بشارتی است که اگر انسان جذب میشه تو این راه میاد، ببیند که اراده حق شامل حالش شده. خیلی زیباست. یعنی اگر نبود این طلبگی، الا این که همین مقدارش که تعبیر این است که انما هو نور یقع فی قلب من یرید الله تبارک و تعالی ان یهدیه، خدا اراده کرده باشه. البته نه کسی که در علم حصولی فقط بماند دیگه، اما این خدا اراده کرده است تا هدایت بکند. لطافت اراده الهیه که آدم احساس بکند که خدا اراده کرده. اراده خداست نه اراده من، اراده خداست نه اراده پدر من، اراده خداست. یرید الله ان یهدیه، که اراده کرده این رو هدایت بکند. اگر این حال برای انسان همین مقدارش ایجاد بشه، اون موقع مراقبه انسان با اراده حقی که به او لحظه به لحظه است. چون اراده هم حادث نیست فقط توی لحظه باشه تمام شه، بلکه اراده چی هستش؟ لحظه به لحظه باید تعلق بگیره، که اگر قفلتی از لحظه قبل انسان آرزش بشود، معلوم نیست تو لحظه بعد این اراده شامل بشود. و لذا میبینید که ممکنه از طلبگی چی بشه؟ خارج بشه، یا نه در طلبگی مشغول به کارهای دیگری بشود. این اراده هدایت چی بشه؟ در لحظه بعدش برداشت. هیچ دلیل بر این نیست که در ادامه هم باشد. بعد فرمودن که فإن اردت العلم فطلب اولا فی نفسک حقیقت العبودیه، اگر علم رو میخوای ابتداعا در جان حقیقت عبودیت رو اونجا طلب کن. فطلب اولا فی نفسک حقیقت العبودیه که این رو دو جلسه راجع بهش گفتگو کردیم و دل انسان راضی نمیشه عبور ازش رو از بس که بلند است، اما خب دیگه زمان است و گذر است و باید عبور بکنیم تا به مطالب بعدی، و الا این فراز این روایت شریف فطلب اولا فی نفسک حقیقت ال، همه تک تک کلماتی که به کار رفته کاملا حساب شده به کار رفته که در جانت اون حقیقت عبودیت رو از ابتدا طلب کن تا طلب علم معنا بدهد، که عرض شد که حقیقت علم خضوع در برابر خداست، چون این علم نازله اون حقیقت الهی است، اسماء الهی است، عالم عقل منشرح است. حالا این علم چه علوم طبیعی و تجربی و اینها باشد که علم باشد، البته چه در حقیقت چی باشد؟ علم توحید باشد. این خضوع در برابر علم خضوع در برابر خداست، چون هم تشریع هم تکوین از خدای سبحان است، عالم وجود هم از خدای سبحان است. پس لذا علم ما بین عالم وجود هم قوانین عالم وجود هم همه در حقیقت چی هستش؟ حقیقت الهیه متراعاست که داره دیده میشه، اسماء متجلیست که داره دیده میشه. با این نگاه انسان در مسجد قرار داره در هر حالی، چون عالم مسجده برای انسانی که مییابد مراقبه خدا رو در هر وجودی که این نازله اسماء حق است، محضریت حق است. حال نماز حالی است که انسان حضور و مراقبه حضور رو پیدا میکند. اگر برای انسان عالم این گونه شد، عالم میشه مسجد برای انسان، و لذا هر کلاس درسی چه در حقیقت علوم تجربی و فیزیک و شیمی باشد و زیست شناسی باشد و زمین شناسی و هر چه که باشد تا علوم الهی، به نحوی همه اینها چی هستن؟ مسجد الهی هستن. لذا مراقبه ارتباطی با اینها رو انسان باید داشته باشد که فطلب اولا فی نفسک حقیقت عبودیت را، وطلب العلم به استعماله، علم رو برای علم نخواهید. انسان یه موقع هنر رو برای هنر میخواد، مذاکره رو برای مذاکره میخواد، خب این عبث میشه. تعبیری که ابن سینا میکنه تعبیر بلندیست، من آسر الارفان للارفان، آثر الف با سه نقطه انتخاب کند، من آثر الارفان للارفان، کسی که دنبال عرفان بره برای عرفان، دنبال علم بره برای علم، دنبال معرفت بره برای معرفت، فقط قالب ثانی شریک قائل شده برای خدا، چون مقصود از هر چیزی باید او باشد. اگر علم رو انسان میخواد برای علم فقط، قالب ثانی شریک قائل شد، قصد طاهر نیست. تو هر علمی، چه علم توحید باشد چه علم دیگر باشد، که آثر العلم برای علم. این حقیقتا اینجا این بیان حضرت این است که اگر دنبال علمی، اولا فی نفسه که حقیقت العبودیه، وطلب العلم به استعماله، طلب علم رو بکن برای اینکه چیکار بکنی؟ به کارش بگیری، ازش نتیجه به دست بیاری. این استعمال یعنی عمل کردن، طلب عمل توش بشه. علم برای علم نیست، علم برای این است که انسان با این سلوک انجام بده به خدا نزدیک بشه. در کافی شریف یه بابی رو داریم، اصلا در کتاب فضل علم کافی که کتاب اول کافی شریف است، که واقعا خوندنی است و درسی است و باید طلبه ها به نظر بنده واقعا توی برهه‌ای از درسشون این کتاب فضل علم رو درسی بخونن تا بفهمن حقیقت علم و عالم و اون طلب علم و تعلیم و تعلم و اینها و مشخصات عالم حقیقتا از منظر روایات چگونه است، چقدر عظیم است. اونجا یه بابی دارد در کتاب فضل علم به عنوان به اصطلاح استعمال علم، یعنی همین اینجایی که اینجا فرموده که وطلب العلم به استعماله، اونجا باب و استعمال العلم داره در کتاب فضل علم، در اونجا دارد چند تا روایت آورده. من بعضیش رو از اون روایات چون تطابق کامل با کلام حضرت در اینجا داره خدمت دوستان وارد میشیم به محضر اون روایات و از اون روایات در محضر روایات اصول کافی کتاب باب استعمال علم بهره مند باشیم. اولین روایتش عن سلیم ابن قیس الهلالی قال سمعت امیر المومنین علیه السلام یحدث عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم صلی علی محمد و آل محمد. باید دو سه نفر از مردمم باشه تو وسط جمعیت تا اونها مراقبشون در صلوات بیشتره که زود میفرستن. شماها مکس دارید، میگه اصلا بفرستیم کلاس درس، درس دیگه صلوات نمیفرستن که، دیگه جای صلوات نیستش که تو کلاس. در صلوات اول علمه، یه صلوات بلند بفرستیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. البته اینا رو به شوخی میگیم، علما اهل صلواتن، مبدأ صلواتن، منشأ صلواتن، ترویج صلوات، اینا رو با شوخی میگیم که وگرنه واقعا اینجوری هستش که عالم اهل صلوات و ذکره. بله میفرمان انه قال پیغمبر قال فی کلام له العلماء رجلان، رجل عالم آخذ به علمه، عالمی است که وقتی علم رو آخذ به علمه، تعبیر آخذ به علمه، علم رو پیدا میکند اما آخذ است، خودش هم گیرنده علم است. فقط اینجور نیستش که علم بیاد تو وجود این، اون جلسه عرض کردیم مثل ماشینی که بنزین تو باکش میذارن، اینم خلاصه مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، روش باشه علم، پشتش باشه علم، تو جیبش باشه علم، تو کلش باشه علم، حالا بگو تو مغزش باشه علم. اینجوری نیست، عالم آخذ است، جزء وجودش میشه. رب زدنی علمن، خدایا نمیفرما رب زد علمی، رب زدنی منو زیاد کن، یعنی توسعه وجود با علم، درسته؟ اینجا میفرما رجلون عالمون آخذون به علمه، که آخذ است به علمش، فهازا ناجن، این حتما نجات پیدا میکنن. و عالمون تارکن لعلمه، کاری نداره، علمو داره اما عمل نمیکنه به اون علم، گفتگو میکنه، حرف میزنه، سخنرانی میکنه، برای دیگران وقتی که مینشینه میگه، خوبم میگه، زیبام میگه، از همه در قضی، اما تارک علم، تارک علم اهل عمل به اون علم نیست. میری داخل زندگی ببینی نه، با زن و بچهش اینجوری نیست، تو زندگیش اینجوری نیست، تو حالاتش، تو ارتباطات درونی اون علم حاکم نیست. میفرماید فهازا حال کن و این دنبالش، و ان اهل النار لا يتعزون من ريح العالم التارك. حیف که فرصت نیستش که. ببینید لذت و الم تابع ادراکه، هرچی انسانی قدرت ادراکش بالاتر بره لذت و الم رو بیشتر میابه، لذا انسان به طبع از حیوان ادراکش نسبت به درد و خوشی بیشتره. تو حیوانات هم مراتبه، هر حیوانی که درک و شعورش بالاتر باشه، درک الم خوشی و المش در ناراحتیش بیشتره تو حیوانات. تو بین انسان ها هم همینجوری تشکیکیه، اینجوریست که همه، بذار ببینید انسانی که بیهسه یا الان بیهوشه که درک الم نداره که، هر چقدر هوشیاری انسان بیشتر باشه ادراک لذت و الم برای انسان بیشتره. عالم درک علم و لذتش باید بیشتر باشد. اگر تو دنیا تارک عمل بود، نعوذ بالله، وقتی که علم این رو بهش میچشونند، این شدت ادراک رو دارد. یه موقع هست من ترک کردم، یه موقع هست یک عالمی ترک کرده این علمش رو. اونجایی که یک کسی که عالم نیست ترک کرده، میچشد که چرا ترک کرده، چرا انجام نداده این، اما اونی که عالم بوده، خوب میفهمیده اینو انجام نداده، در قیامت در جهنم شدت چشیدن مربوطه به اینه، چون اساس چشیدن بر اساس علم. لذا این تعبیر رو، و ان اهل النار لَيَتَعَزَّوْنَ مِنْ رِيْهِ الْعَالِمِ تَارِكْ لِعِلْمِهِ، تو جهنم، اهل جهنم از بوی تند عالم تارک علم همه در اذیتن. چرا؟ چون شدت علمی که این ادراک میکند، اون شدتی که برای اینات برای دیگران نیست، میفهمند بقیه وقتی اینو نگاه میکنن که علم عذاب چقدره، لذا با وجود او اونها هم علم عذاب براشون بیشتر آشکار میشه، چون این میفهمه، چون این ادراک میکنه و داره براش محقق میشه. لیتعزون از این، چون این در اوج عذابه. هر چقدر علم بیشتر باشه، هم علم ادراکش قوی تره و هم لذت ادراکش بالاتره. لذا عالم تو روایت هفته قبل خوندیم که کسی که طالب علم است در دنیا، این در حقیقت سلک طریقا الی الجنه. چون حقیقت جنت چیه؟ حقیقت جنت لهم ما یشاؤون فیهاست. دیگه اون جلسین رو نگفتیم که حقیقت جنت چی هستش؟ لهم ما یشاؤون، اراده انسان در اونجا حاکم است. عالمی که عامل است و بهشتی می شود در دنیا، لهم ما یشاؤون فیهاست، در همین دنیا به اراده او محقق، چون در شدت ادراک لذت رو دارد. و لذت همون است که ما یشته الانفس در جهت بهش گفتن که لهم ما یشته الان، برای اونها اون چیزی است که اشتها لهم فواکه هم مما یتخیرون و لحم طیر مما یشته، اونجا مطابق لذت عالی است. عالم در دنیا علز لذائذ رو داره میبره و کسی متوجه نمیشه. عالمی که عامل است، بهشتش در دنیا محقق است، چون میبینه که عالم به اراده الهی مشغول چرخیدن است و گردش است. وقتی این رو میبینه، میبینه که این اراده این همونیست که خدا میخواد، چون میداند که اراده الهی بالاترین و کاملترین اراده است، همون اراده رو میخواد. لذا میبینه عالم مطابق ارادهش داره میچرخه. دقت کردید؟ سلام علیکم. دقت کردید چقدر جالبه؟ میبیند که عالم مطابق اراده الهی میچرخد، میداند که چرخیدن عالم مطابق اراده الهی زیباترین چرخیدن و بالاترین چرخیدن است که امکان پذیره. درسته؟ چون اراده الهی یعنی اراده نامتناهی دیگه. درسته؟ میبیند که ارادش اراده الهی رو میخواد. وقتی عالم به اراده الهی میبینه داره میچرخه تو همه راحتی و سختیاش، این التزازش در اوج التزازه، چون میبینه به اراده او داره میچرخه. دقت کردی؟ این اونی که اون میخواده، یعنی اونی که اون میخواده دیگه، تونستم سقر و کبرا بچینم به نتیجه برسم. مثلا میبینه بهش در همینجا براش حاصل شده. وقتی که میره اونجا، چون غرق لذت دیدن اراده الهی است که در عالم سختی خورده، ببینید میبیند این در حقیقت عالمی که عامل است در دنیا، میداند که چرخیدن عالم مطابق اراده الهی این زیباترین چرخیدن است در عالم. اگر قدرت داشت اراده الهی رو در عالم حاکم بکنه، اگر نبود این حاکم میکرد، دنبال این بود. الان میبیند که اراده الهی در عالم حاکم است. وقتی که دید اراده الهی در حاکم، ما میخواییم تو زمان ظهور توحید رو بر همه عالم حاکم بکنیم دیگه، که اراده الهی تو نظام تکوین و تشریع هر دو حاکم بشه دیگه. وقتی میبیند که تو نظام تکوین اراده الهی بر عالم حاکم است، بالاترین لذت این بود که اراده الهی رو تو عالم حاکم بکنه. حالا میبینه که اراده الهی در عالم حاکم است، لذا میبیند که عالم مطابق اراده این میچرخه. چرا؟ چون اراده این چی بود؟ میخواست اراده الهی رو حاکم کنه. مینه اراده الهی هست، مینه عالم مطابق اراده الهی، اراده میچرخ. و این بالاترین لذت براش که میبیند همه چی مطابق اراده اوست، خیلی زیبا میشه. عالم میفهمه این رو که دیگه چیزی به او گزند نمیرسونه. عاشقم بر لطف و بر قهرش به جد، وین عجب من عاشق این هر دو زد. بر لطف و بر قهرش به جد، وین عجب من عاشق این هر دو زد. خیلی زیبا میشه دیگه. اگر انسان علم رو استعمال به کار گرفت، این عالم مییابد که همه چی مطابق اراده الهی شده. حالا لذت و علم تابع چی شد؟ اینو داشته باشی، تابع ادراکه، نه تابع مس. اگر من دستم بر آتش باشد ولی نفهمم، دست من میسوزد و ادراک ندارم. مثل کسی که دستش بی‌حسه، مثل کسانی که تو بستر باید بخوابن، زخم بستر میره متوجه نمیشن بعدش، چون مس کرده اما ادراک نکرده. لذت و علم تابع ادراکه. هر چقدر ادراک اشد باشد، لذت و علم اشد میشه. لذا اگر عالمی که ادراک براش محقق میشود اما عامل نشود، لذت شدت علم براش از همه شدیدتره. لذا تو جهنم همه از این اذیت میشن، چون شدت علم برای این از همه بیشتر است. لذا در جهنم، در پایین ترین طبقات جهنم اینجا داره. لذا تو طول تاریخ کسانی که عالمن خیانت کردن در اون پایین ترین طبقات جهنم، در روایت نقل شده که اونها حجت برشون تمام بوده و دانستن و در اون شدت خودشون رو تاریک بودن نسبت جهدو بها و استیقنت ها انفس هم، با این که یقین داشتن ترک کردن. بعد دارد که بله، و ان اشد اهل النار ندامتن و حسرتن، ندامتن و حسرتن، هر کنه جا داره، حالا دیگه چون وقت میگذره، ندامتن و حسرتن، رجلون دعا عبدن الالله فاستجاب له و قبل منه فعطا الله. یه کسی رو دعوت کرده، عالم بوده، دیگری رو دعوت کرده، اونم قبول کرده، مطیع حقم شده، او رفته بهشت، فادخله الله الجنه. اما این چی؟ بدخل الداعی النار بترکه. چرا حسرتنه؟ یکیش مال این است که همون چیزی که این داشت اون باعث شد باش بره بهشت. دیگریش این است که اگر انسان کسی رو دعوت کرد و عمل کرد، او میشه عمل این، میشه شأن این، جزء پرونده اینه. اما این با ترک علم که عمل نکرد، رابطه‌ش رو خودش عمدن قطع کرد با او. یعنی عملی رو که دائما از اون شخص محقق میشد و عمل این حساب میشد، با ترک علمش این شخصی که دعوت کرده بود، رابطه‌ش رو با او قطع کرده. لذا دائما اون عمل از او داره منتشر میشه، به سمت اینم میاد، اما این مثل این میمونه که دائما یه مانعی رو باشه که برگرده به این نرسه، در حالی که اشد احتیاجو دارد. لذا حسرتن و ندامتنه که چرا من ترک کردم. با ترک علم که عمل نکند به علم، انسان مانع ایجاد میکند که اثرات علم بهش برسه. هر اثری این علم داشته باشه، مانع وجودی دارد، دور خودش دیوار آتش ایجاد کرده که اینا بر نگرده به این، هر چی میاد از این دور بشه. خب این خیلی حسرت و ندامت داره. نه فقط عمل خودش بهش نمیرسه اگر قبلا بوده، الان با ترک در حقیقت این رها شده، عمل دیگرانی هم که اثر علم این بودن و عمل این محسوب میشدن دیگه به این نمیرسه. چقدر حسرت داره آدم ببینه صدها نفر، هزاران نفر در اثر گفتار این چی شدن؟ کمال پیدا کردن، و همه اینها میتونه شأن این باشه، عمل این باشه، ولی تمام اینها میاد به یه مانع برمیخوره، برمیگرده به این نمیرسد، میاد به طرف این اما به این نمیرسد. ببین چقدر تعبیر، دعا عبدن الالله فاستجاب له و قبل منه فعطا الله فادخله الله الجنه. یعنی عمل این رفت و بهش به واسطه شخص دیگری، و ادخل الداعی النار به ترکه و اتباع الهوا و طول العمل. که حالا دیگه ادامه روایته، من حالا دیگه اینو ادامه شو رها بکنم، روایت دیگری، در روایت دیگری خیلی این روایت، من به دوستان سفارش میکنم اگر این باب استعمال علم رو خواستید، شاید دو سه جلسه ما تو بحث و کافی شریف اینو بیان کردیم، شماره نوارش از آقای صالحی بپرسید، برای دوستان تو کانال همینجا بذارید، اون قسم این روایات رو تفصیلا ببینن، ما اینجا با اختصارش عبور میکنیم. نظام عمل و علم مثل نظام روح و بدنه، که علم روحه، عمل بدنه. اگر این روح با بدن عجین نشه، اون روح هم ساقط میشه. یه نکته دیگر هم باز خدمتون عرض بکنم که بزنید تو روایت بعد این رو بگم که ذیل اون روایت در از امام صادق علیه السلام روایت بعد تو همون باب استعمال العلم، العلم مقرون الى العمل، اصلا قرینن با هم دیگه، به هم چسبیدن، علم مقرون قرین، قرین یعنی جدا شدنی نیستن، العلم مقرون الى العمل، فمن علم عمل، اگر کسی دانست حتما عمل میکند، و من عمله علم، اگر عمل کرد هم علم بعدی براش ایجاد میشود، یعنی اصلا اینجور تو در تو و متشابکن با هم دیگه. ولی علمو یحتف بالعمل، علم ندا میکند به عمل، صدا میزند عمل را، یعنی اگر علم آمد داره در حقیقت این علم با تمام وجودش تقاضای عمل رو میکند. چقدر زیباست، یحتف و حتفه صدا کردن، ندا کردن بلنده، علمو یهتف و بالعمل، صدا میکند عمل رو، میخوانه، یعنی تقاضاشه وجودش، اصلا این علم یعنی تمام وجودش تقاضایی برای عمل است. ولعلمو یهتف و بالعمل، فا این اجابهو، اگر اجابت کرد خب این رسیده به حقیقت علم، و الا ارتحل آن، و الا علمم میره، چون اینو با هم قرینه، امکان نداره یکیش باشه دیگری نباشه. اگر ماند یکیش اینجا خطرناکه، دیگه این علم نیست، بلکه چیه؟ وسیله در دست شیطان است. خیلی عجیب روایت میفرماید که بذارید یه روایت زیبایی است تو این مسئله اگر که آورده باشم، خیلی روایت خطرناکه. این روایت شریف، ان ابن ابی لیلا ان ابیه قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول اذا سمعتم العلم فاستعملوه، اگر علم رو شنیدید حتما به دنبالش عمل رو بیاورید، ولتتس قلوبکم، با عمل به علم قلبتون رو چیکار کنید؟ سعه بدید، ولتتس قلوب، قلوبتون رو با عمل به علم، تقاضای علم با عمل به علم سعه بدید. حالا ببینید، فان العلم اذا كسر في قلب رجل لا يحتمله، اگر علم در قلب کسی که حاملش نیست، یعنی به عمل نکشونده، وارد بشه نمیتونه تحملش بکنه، به علم به عمل نمیکشه، اگر وارد بشه قدر الشیطان علیه، شیطان رو بر خودش مسلط کرده، خیلی سنگینه. یعنی اگر علم به عمل منجر نشد چون تقاضای عمل رو داشت، وسیله میشه در دست شیطان فقط. چون شیطان تعبیر این است که فاذا خاصمکم الشیطان فاقبلوا علیه بما تعرفون، شیطان در مقابل معرفت شما ضعیفه، ذلیله، اگر میخواید باهاش مهاجه بکنید در مقابلش، با معرفتتون در مقابلش مهاجه بکنید، زمین میخوره زود. فان کید الشیطان کان ضعیفا، کید شیطان ضعیفه، اما شیطانی که ضعیف است اگر در مقابل با علمتون به عمل کشیده نشد، همین علم میشه ریسمان شیطان. یه بزرگی میگفت شیطان گاهی در وجود عالم یه شبهه‌ای رو ایجاد میکند، یه مسئله‌ای رو ایجاد میکند، چون خودش ضعیف، قدرت نداره شیطان که اینها رو در قد بپروراند، اونها رو اون قوی بکند، این عالم که عالم اهل عمل نباشد، این شبهه رو میپروراند، بزرگش میکنه، تمام در حقیقت ظرافت ها و ریزه، بعد شیطان از او یاد میگیره و در جای دیگه به کار میگیره. خیلی عجیبه ها. اینجا که میفرماید که اگر علم اذا کسر فی قلب رجل لا یحتمله غدر الشیطان علیه، شیطان بر او قادر میشود، یعنی همین وسیله در خدمت شیطان قرار میگیره، شیطان از این تعلیم پیدا میکند، علم این میشه وسیله جذب برای منحرفین و توجیه عمل منحرفین و تکثیر انحراف. چقدر آدم باید بترسه حالا اگر علمی رو پیدا کرده و به عمل نکشوندش، دنبال هی علم دیگه علم دیگه، به جای اینکه دنبال عمل باشه به دنبال علم. نمیگیم دنبال علم نباید رفت، عرض کردیم اگر کسی بگه پس حجت بر من تمام دنبال علم نرم، دو تا چوب میخوره، میگه چرا دنبال علم نرفتی، چرا به عمل نکشوندیش. اگر کسی رفت دنبال علم و به عمل نکشوندش، یه چوب میخوره که دنبال علم رفتی درست، اما چرا به عمل نکشوندیش.
پس این دلیل نمیشه کسی دنبال علم نره. دنبال علم نره دو تا چوب میخوره. امام حسین علیه السلام فرمودن اگه من ببینم جوانی رو که دنبال علم نبوده و چیز جدیدی پیدا نکرده، من اون رو میخوابونم تازیانه میزنم. درسته این عمر رو نمیشه تلف کرد که عمر انسان سرمایه انسانه. بعد اونجا داره که با توحید افعالی تو همین ادامه روایت با توحید افعالی به جنگ شیطان برید. خاص میگه پس سوال میکند فقل تو و من الذی نعرفه، چه جوری شیطان رو بشناسیم که سراغ ما نیاد؟ قال خاصموه به ما ظهر لكم من قدرت الله عز وجل، قدرت خدا رو در عالم ببینید، اون توحید عبادی رو ببینید، اون توحید افعالی رو ببینید، با این با شیطان مواجهه بکنید که ببینید کار دست خداست. اگر اینجوری دیدید اون موقع شیطان نمیتونه نزدیک به شما بشه. قدرت الهی، اون نگاهی که بالاخره ما در کف قدرت الهی هستیم، باید تابع خدا باشیم. هر چقدر این قدرت الهی بیشتر دیده بشه، انسان تابع الهی، تابع خدا بیشتر میشه. حالا دیگه روایات باب رو حتما ببینید که باز در روایت دارد که جا رجلون الا، اینم همون تو باب به اصطلاح چیز روایت چهارم، حدیث چهارم باب استعمال علم کافیه. جاء رجل الى علي بن الحسين عليه السلام فساله عن مسائل فاجاب ثم عاد ليسال عن مثلها فقال علي بن الحسين عليه السلام مكتوب في التورات، حضرت از تورات نقل میکند که مكتوب في الانجيل، مكتوب في الانجيل لا تطلبوا علم ما لا تعلمون ولما تعملوا بما علمتم، هرس علم برای علم نداشته باشید، بلکه دنبال این باشید که علم رو به عمل برسونید، دنبال علم بعدی برید. لا تطلبوا علم ما لا تعلمون ولما تعملون بما علمتم، تا قبلی رو به عمل نکشوندید دنبال. من یه بار یادم نمیره نشسته بودم محضر حضرت آیت الله بهجت، هنوز کسی نیامده بود، زودتر میرفتیم درس، ایشون هم میمد یه نیم ساعت گاهی زودتر از درس میشست تو خونه که بود درس، یه بالاخره بحثایشون قبلش داشت خیلی جالب بود. من یه روز یه سوالی کردم از مثلا بحثی که دیروزشون مطرح فرموده بودن، هنوزم یادم قشنگ موضوع و بحث و سوال و همه رو. سوالی کردم از ایشون که مثلا این چی میشه، چه جوری مثلا هست، یه بحثی بود. بعد دیدم ایشون یه نگاهی به من کرد، سرشو انداخت پایین، دوباره یه دقیقه دیگه بلند که سرش یه خود نگاه کرد و یه ایشونم یک گاهی خلاصه سر تکون دادنی داشت، دو سه بار سر تکون داد و سرشون دیگه هم توجه نکرد. خیلی به هم برخورد ابتدا که خب بالاخره یه سوال علمی خوبی بودش، بالاخره اونم فرصت خوبی بودش، بالاخره باید قاعده این است که باید جواب داده میشه و جواب ندادن. بعد از این همون شاید تو همون جلسه بود، هنوز لحظاتی نگذشته بود، احساس کردم که بالاترین جواب همین جوابی بود که جواب ندادن. گفت به چه درد تو میخوره که اون چرا که دانستی چه اثری تو گذاشت که اینو میخوای؟ خیلی شکسته شدم تو اون حالت برای خودم که گاهی ما علمو فقط برای علم میخوایم. بعضی ها میمدن پیش حضرات معصومین سوال میکردن، حضرت جواب نمیداد، میگو اینو میخوای من بشنی بری بگی، میخوای اینو بشنی بری بگی، برای این میخوای نمیگم بهت. آدم یه موقع هست میخواد صحبت کنه، مطلب میخونه، حضرت عیسی علیه السلام داره شقی کسیست که وقتی داره یه چیزی رو میخونه میشنوه بگه به به این برای گفتن خوبه، بگه این چیه؟ برای گفتن خوبه، یعنی خودشو مخاطب نمیبینه. حواسمون باشه که تو دایره علم اگر میخوانیم، اگر میخواییم بگیم، اولین مخاطب کی باشه؟ مخاطب اولش خودمون باشیم، خطابمون به خودمون باشه که واقعا اولین متأثر از این حرف خودمون باشیم، اثر اول تو وجود خودمون. اگر حرف از زبان من جاری باشد فقط بر گوش شما وارد می شود، اگر از دل من جاری بشود بر دل شما وارد می شود، حرفی که جسمانی باشد بر جسم وارد می شود، حرفی که روحانی باشد بر روح وارد می شود. این منتها مطابق مبدأه، بعد مطابق بدعه، آغاز با انجام مساوی تساوی. اگر دیدیم که خودم اهل عمل نیستم تو دیگرانم اثر نمی. بله اگه کسی حرف منو شنید وجودش اینقدر آماده بود که اصلا کاری نداشت که حرف کیه، او رفت عمل کرد، امکان پذیره، امکان پذیره. او اگه دیوارم بهش میگفت میرم عمل میکرد. اگه یه چیزی رو زمینم، یه کسی آمده بود دیروز پیش من، پیروز آمده بود پیش من میگفتش که من 9.5 سال بودش که با پدرم مثلا زندگیمون اصلا کنار خیابون بود، جایی نداشتیم، مکانی نداشتیم، بعد مشما میفروختم. تو این هینی که این کارا رو میکردم روزنامه موقع افتاده بود زمین، من شم میخوندم، بیکار بودم کنار چیز نشسته بودم روزنامه میخوندم، گویا یه مقاله یهو دیدم یه کسی نوشته 9.5 سال حالا نوشته بود عشق مثلا از زبان کی، مثلا از یکی از بزرگان عارفان بزرگ. گفت وقتی من اینو خوندم دیدم خیلی این برام جذابیت داره و عجیبه. میگه از اونجا عاشق اون شخص شدم، رفتم سنگین ترین کتابی که ازش تو 9.5 سال خرید. یعنی گاهی میبینید یه روزنامه برای عده میخرن میذارن مقالش رو میکنن، یه کسی افتاده رو زمین خاک شده، این برداشت حال میبینه، این میخوره یه دفعه تو وجود این اصلا، این دیگه مال اون نیست، ارتباطی با اون نداره، اگه خودش با این نسبتی نداره، این مربوط به این قابل بوده، کاری به فاعل فاعلیت فاعل نداره. قابل اگر قابل باشه دیگه فاعل هم فاعل نباشه، ولی دیگه عمل او حساب نمیشه چون ارتباط نداره، چون گفتیم عمل رو اگه ترک کرد این به اون نسبت ندارد. این بعد یه چیز عجیبی شده بود از همونجا. حالا بحثم این است که حواستون باشه که لا تطلبوا علم ما لا تعلمون ولما تعملوا بما علمتم فان اینا داره کی میگه؟ امام صادق علیه السلام داره امام سجاد علیه السلام داره نقل میکنه از انجیل. فان العلم اذا لم يعمل به لم يزدد صاحبه الا كفرا. کفر منظور فقط کفر اعتقادی نیست، کفر ناسپاسی دیگه، از کفر عملی آغاز میشه تا کفر صفاتی، تا کفر ذاتی کشیده میشه، تا کفر اعتقادی کشیده میشه. اگر علم به عمل کشیده نشود، هر علمی که به عمل کشیده نشه، لم یزدد صاحبه الا کفرا و لم یزدد من الله الا بعدا، چون حقیقت علم خداست. انسان وقتی داره با علم هش پیدا میکنه، اینا ظهورات خداست، جلوه خداست، مظهر خداست. اگر انسان بی تفاوتی کرد بهش، مثل این مونه که در مقابل و محضر الهی پشت کرده به خدا. علم اصلا خدای سبحان، علم عین ذاتشه، این دیگه جزء مسلمات ماست که علم چیه؟ عین ذات خدای سبحان است. مگه ما نمیگیم صفات خدا عین ذات خداست؟ علم این ذاته. اگر چیزی علم باشد، این حتما چی هستش؟ حتما محضریت خداست. اگر کسی علم رو بی اعتنایی بهش کرد، پشت کرد بهش، اون وقت لم یزدد الا بعدا، بعدن من الله الا بعدا، این از خدا دور شده. بی اعتنایی به علم پشت کردن به خداست. حالا دیگه ببینید تو محضر علم اینجوری، توجه به علم توجه به خداست. انسان وقتی در مقابل علم قرار بگیره، احساس کنه در محضر خداست. همین جوریست، نه احساس بکنه بسا وهمی، احساس واقعی که در محضر. اگر انسان علم رو اینجوری دید، حقیقت این علم رو از این مرتبه نازلش تا مرتبه خزائنش یک جا برای این امکان تحقق پیدا میکند و تو این عروج براش ایجاد میشود با همین علم، با همین علم ساده که کسی نشسته تو مجلس علم داره علم ساده رو داره تحصیل، همین علم ساده این میتونه تا خزائن الهی این رو بکشونه، چون علم عین ذات خدای سبحان است و این علوم مظاهر حقیقت علم هست. همه اینا علوم هست. اگر با این نگاه انسان حالا به مجلس علم و طلب علم و رابطه علمی نگاه بکنه، میفهمه مراقبش باید چگونه باشد و اگر بی توجه بود، بی عنایت بود، چقدر دست داده، چقدر محرومیته. اگر این رو آدم باور کرد، یا میفرماید ورثه الله علم مولم، اگر عمل کرد ورثه الله یعنی لدنی، علم وهبی، ورثه الله یعنی وهبی، یعنی خدا به وراثت میده. علم وراثت، علم در مقابل علم دراسته، علم دراسته یعنی درسی، علم وراثت یعنی علم وهبی که از جانب خداست. میگه اگر کسی به علم عمل کرد، ورثه الله علم مولم یعلم، خدا به وراثت یعنی به وهب، به بخشش، به علم الله، به او اعطا میکند. خب یا راست اینها یا دروغه. اگر راسته اگر راسته این روایات راسته، حال ما با راست بودن این روایات سازگار نیست. عمل ما داره نشون میده که این روایات راست نیست، باور نداریم. اگر سوالی دارن دوستان، ندارن سوال، اگر سوالی هست ای بردن سوال، چون وقتم گذشته دیگه، ما سوالم تا من دست شما درد نکنم. دیگه روایات دیگری هم هستش که من از اون روایات حالا ایشالله گذشتم. پس ما در فراز چی بودیم؟ در فراز حدیث عنوان بصری وطلب العلم به استعماله، این فراز رو در این جلسه جو صحبت کردیم. اگر ظرف روحی انسان پاک نباشد، حتی اگر نور رحمت الهی هم وارد این نفس ها، تبدیل به ظلمت می شود. البته انسان اگر طاهر نباشد، هر نوری که وارد بشود، عرض کردیم دیگه قرآن چی هستش؟ شفاء لما فی الصدور. اما چی؟ ولا یزید الظالمین الا خسارا. درسته؟ اگر جان پاک نباشد، قرآن که دیگه طاهرتر از قرآن نداریم که. همین قرآن در جان غیر طاهر تبدیل به چی میشه؟ منتها این غیر طاهر به این معنا که شکل گرفته، دنبال اصلاح نیست. اما یه کسی جانیست دنبال اصلاحه، قرآن میخوند اصلاح میشه، قرآن در حقیقت او رو اصلاح میکنه. اما اگر کسی نه، دنبال اصلاح نیست، دنبال او قرآن هم که میخونه لا یزید و ظالمین، تعبیر ظالمین الا خسارا. درسته؟ پس اگر جانی معده کاملا به هم ریخته است، حتما باید طهارت ایجاد بشه تا قضا در او تبدیل به نور و نمو بشه، و الا همون قضا میشه سم. از کجا بفهمیم وضعیت روحی ما؟ وضعیت روحی ما همین که دنبال خوب شدن باشیم، از خوب شدن ناامید نباشیم، به خوب شدن بی‌اعتنا نباشیم، حسرت و درد خوب نبودن رو داشته باشیم که چرا خوب نیستیم، این حسرت داشته، درد باشه برامون که چرا خوب نیستیم. اگه دیدیم این درد ضعیف شده نسبت به خوب نبودن، این معلوم میشه دیگه رها شدیم. همین مقداری که انسان احساس کنه که ناراحت از این که خوب نیست، از این خوبتر نیست، حالا نمیگیم خوب مطلق، خوبتر از این نیست، ناراحت، این درد کمک میکنه به انسان که انسان چی باشه؟ تأثیر ایجاد شه. هر چقدر درد بیشتر باشد، امکان تأثیر بیشتره. لذا سعی بکنیم که دردمون در این که بفهم، چون درد از چی نشأت میگیره؟ از این که انسان میفهمه خوبی هست و این نداره. تا خوبی رو نفهمیده که هست، دردی هم نداره. کسی درد داره که میفهمه خوب هست، امکان پذیره و این نداره. فقدان رو احساس کنه. همین علم، این علم، علم به فقدان، هر چقدر علم به فقدان بیشتر باشه، درد بالاتره. هر چی درد بالاتر باشه، امکان اصلاح بیشتره، منتها به شرطی که به ناامیدی نکشاند. در آیا خود این علوم و آگاهی ها به نفس باعث تطهیر رو نمیشه؟ چرا؟ معد کمک کننده برای تطهیر، اما علت تامه نیست. بله، تعلم العلم ولو لغیر الله که سیسیر لله. این در حقیقت تعلم العلم به معنایی که مانعیت نباشد، یعنی به معنایی که مانع در وجود ما نباشد، که ولو لغیر الله یعنی ابتداعا انسان هنوز خدا را هم نمیشناسه، ولی میره دنبال چی؟ میره دنبال علم. همون علم میکشونه این رو، همون مثل سحره فرعون که اینها رفتن دنبال علم، برای لغیر الله هم بود، اما جانشون منصف بود در مقابل در قد خدا نبود، تا دیدن پذیرفتن. درسته؟ اما نه اینکه یه کسی که خدا رو میشناسه، میداند همه اینها باید، ولی میره دنبال علم غیر الله. دقت کردید؟ نه اینکه یک کسی که میداند باید اینجا باشد، اینجوریست، همه اینها رو میداند، بعد بره دنبال علم غیر الله، او هیچگاه سیسیر لله براش نمیشه. این مال کسی است که خالی و ذهن ابتداییه. البته معدم هست، بله، اون کسی هم که اینا رو میداند اگه جرقه بزنه متنبهش، البته سیسیر به این معنا. اما اگر نه، همون جوری که حضرت عیسی علیه السلام در انجیل فرمود، او چی میشه؟ او در حقیقت بعدش هی زیادتر میشه. میفرماد در صورت همزمانی مجلس روزه بکر. ببینید اینها رو دو قطبی هایی که دو قطبی های غلط ایجاد نکنیم. مثلا در صورت همزمانی مجلس روزه و کلاس در چه کاری اولویت دارد؟ آدم باید روزه بره، البته، باید درس بخونه، البته، اولویت با کدومش؟ با هر دوتاش. چجوری بره؟ کلاس درسش رو میره، اون روزه ایرم که تو این ساعت کلاس درس نیست میره. درسته؟ دیگه خب دیگه این که دیگه یه روزه است فقط تو عالم، دیگه روزه هم نیستش. بعد شما نوار روزه رو گوش کن، اب نداره. کلاس درس رو برو بعدم چیکار بکن؟ یه روزه دیگری شرکت. ما یه دو قطبیای درست میکنیم تا چی بشه؟ جواب حتما به غلط در بیاد هر کاریش کنی. اگه گفتیم برو کلاس درس، میگه در مقابل روزه، پس عمل نمیخواد. اگه بگی برو روزه، پس میگه دل نمیخواد. دو قطبی های چیه؟ غلط. درس بله. بعد فرضش هم این است که بعد کلاس رو میتوان جبران کرد، ولی نمیتوان مجلس رو جبران کرد. ببینید این خلاصه میل طرف خلاصه تو کدام سمته، همون رو در حقیقت چیکار کرده؟ همون رو به تصویر میکشونه. در حالی که ما اگر میگیم قلم مداد العلماء افضل من دماء الشهدا، این کلاس درسی اگه کلاس درسش ارزشمند نیست، اصلا ولش کن برشی میری. اگه کلاس درسی است که میدانیم سربازی امام زمان است، این کلاس درس مجلس روزه به پا میکند. قیام مجلس روزه به کلاس درس است. من خودم باور بکنید تبلیغ که دعوتم میکردن حاضر نشدم یک کلاس درسم رو به خاطر تبلیغ تعطیل بکنم، با اینکه میگفتن چند هزار نفر چی هستش مثلا توی این مجلس هستن. میگفتن با اینکه این کلاس من 10 نفرن 15 نفرن 20 نفرن، اگر من کلاس درسم رو تعطیل کردم رفتم تبلیغ، یعنی اینکه علم من که از این کلاس حاصل میشود ارزشش کمتر از این است. پس من دارم اونجا چی میگم؟ من دارم اونی که اینجا یافتم میگم. اگر ارزش این کمتره و تعطیلش بکنم، پس دارم خودم با دست خودم به اون نشون میدم که چیه ارزش اون علمی که من اینجا اومدم برای شما بگم کمتر از اون چیزیست که شما هستی. خیلی بده دیگه این. در خودش در واقع نتیجه عملی داره. بله. در قیامت مگر همه شدت ادراک پیدا نمیکنن که بسره کلیوم مراتب شدت ادراک؟ البته لذا عذاب در اونجا و لذت در اونجا اشد لذته، هم علم هم لذت. هم اونایی که اهل جهنمان به اشد ادراک میفهمن، منتها مراتب دارن بازن به نسبتی که در دنیا عالم بودن. شدت ادراک هم در اونجا همینجور. لذا ممکنه هر دو یه عذابی رو دارن میچشن، اما شدت اون که این رو در حقیقت میچشه با شدت اون که عالم است میچشد که تارک بوده، با اون که غیر عالم است یکسان نیست. وظیفه ما نسبت به عالمان بدون عمل و مدعیان تقوا چیست؟ این است که عبرت بگیریم، خودمون اینجوری اول نباشیم. این اولین وظیفه‌مونه که عبرت بشه برامون که اونجوری. ثانیا این است که تقویتشون نکنیم. اگر یه عالمی بدون عمله و بدون تقواست، کلاس درس این رو ترجیح ندیم بر کلاس عالمی که با تقواست. حتما امامی که با تقواست، امام جماعت با تقوا رو تقویت بکنیم. اون لذا او پوز نده با این که مثلا شاگردان من اینقدر هستن، این خودش باعث تقویت اونها نشه. اثر گناه در علم چیز؟ خب انسان محروم میشه، جوشش علم در وجود پیدا نمیشه. اگر گناه نباشد علم گفت چی؟ ورثه الله علم ما لم یعلم، دیگه جوشش پیدا میکند، ثبات پیدا میکند. اونجوری ثبات پیدا نمیکند. کسی که علم بیاموزد و عمل نکند، این علم اصلا جز او نشده است و تنها او حامل است نه عالم. همون مثل مثل الذین حملوا التوراة ثم لم یحملوها کمثل الحمار که قرآن فرموده، مثل چهارپایی است که رویش در قدر یه سری کتاب گذاشته باشن. حال اگر این علم جز او نشده است، پس ادراکش هم بیشتر نشده است. چون امکان ادراک بیشتر با این علم فراهم شده بود ولی کم به عمل نرسوندش، ادراک علم برای این بیشتر از کسی که این رو نداشته، با اینکه جز وجودش نشده. اونجا این علم براش چی میشه؟ براش این علم در جانب شقا، چون لا یزید و ظالمین الا خسارا. قرآن خوند میگه که من لا یزید و الا خسارا، برای او خسارت و شدت بیشتره دیگه با کسی که ظالم نباشه. ممکنه غیر ظالم هم شنیده باشه آیه قرآن و هدایت هم نشده باشه، اون هم درسته، اما برای کسی که ظالم است همین قرآن چی شده؟ لا یزید و الا خسارا. برای اب نداره، جز وجود هم که نشده باشه با این حال چی هستش؟ عذاب. چون امکان رسید به این، مقدمات فراهم شد یا نشد؟ چون مقدمات فراهم شده برای این واصل حساب میکنن که تارک بوده، چون امکانش فراهم شد. این غیر از اون کسی که اصلا نتونسته بیا تو حوزه درسی بخونه، امکانش فراهم نه، این اومده خونده تارکه، با اینکه جزء وجودش نه، چون اومده این مقدمات فراهم شد، همه اینها میشه علیهش، همه اینها میشه باعث ادراکی که ادراک علم رو بکند اگر نعوذ بالله تارک است. خب پس عذاب رو نباید بیشتر، پس چرا در رابطه اومده عذابو که همین جوره است که عرض کردم. ان شاء الله خدای سبحان هممون رو عالم عامل قرار بده که وستف و به اصطلاح میشه میفهم وطلب العلم به استعماله. انشالله خدای سبحان عالمان عامل را شفیعان ما قرار بده، مورد توجه ما قرار بده. خدا رحمت کند حضرت آیت الله ممدوحی رو که عالم عامل بود، خدا رحمت کند حضرت علامه طباطبایی رو که عالم عامل بود، خدا رحمت کند امام خمینی را که عالم عامل ربانی بود که بنیان یک نظام علمی عملی رو گذاشت و اگر ما کوتاهی بکنیم در تقویت این نظام باید جوابگوی آرمان تمام انبیا تو طول تاریخ باشیم. انبیا و اولیا و اوصیا تو طول تاریخ نگاهشون به اون حاکمیتی است که به عنوان حاکمیت الهی به پا شده که میخواد مقدمات و بسترساز ظهور باشد. انشاءالله خدای تبارک و تعالی ما رو عالم عامل ربانی قرار بدهد. به حق حضرت زهرا سلام الله علیها مقام معظم رهبری رو که این عالم ربانی عامل است رو در پناه اون عزت الهی طول عمر با عزت و نفوذ کلمه و سلامت عطا بفرمایند تا پرچم این انقلاب رو به دست صاحبش تحویل بدن تا انشاءالله ایشون تشریف بیارن و اون حاکمیت الهیه اطلاقیه رو در عالم محقق بکنن. گناهان ما که باعث مانعیت از تحقق علم در وجود ما میشه، عمل به علم میشه، از وجود ما ریشه‌کن بکنن، ببخشن و بیامرزن. کشور ما رو در پناه عزت الهی حفظ و مسون از دشمنی دشمنان نگه بدارن. ما رو قدردان نعمت الهی این انقلاب اسلامی قرار بدهن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.